کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آیزراتی سلام عرض میکنم، ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، دون کیشوت رو همچنان میخونیم، فصل 43 در نقل داستان دلنشین پسرک قاطرچی با سایر حوادث عجیبی که در کاروانسرا روی داد. من ادامه میدم با اجازه.
خواهش میکنم.
لیکن او در این گمان کاملا به خطا رفت، چون در واقع خورشید تازه میخواست بدمد که 4 سوار به در کاروانسرا رسیدند و هر 4 سر و وضعی مرتب و ساز و برگ کامل داشتند و تفنگ سرپر خود را به قربوس زین آویخته بودند. سواران در کاروانسرا را که هنوز باز نشده بود به شدت کوبیدند، اما دون کیشوت که در آن وزنی خیشتن را همچنان پاسدار قلعه می دانست، وقتی ایشان را دید به بانگی بلند و زننده نعره برآورد که ای پهلوانان یا مهتران یا هر که هستید، شما بیهوده به دروازه های این قلعه می کوبید، زیرا روشن است که در این ساعت مقیمان قلعه در خوابند و به علاوه رسم نیست که تا خورشید اشعه خود را بر تمام پهنه زمین نگسترده است در برج و باروی قلعه ای را به روی کسی بگشاید. شما اندکی دور شوید و صبر کنید تا خورشید بدمد، آنگاه خواهیم دید که گشودن در به روی شما صلاح است یا نه. یکی از سواران گفت اینجا قلعه یا قصر کجا بود که ما را مقید به این همه تشریفات کند؟ اگر صاحب مسافرخانه شمایید بگویید در را باز کنند، ما مسافریم و به جز جو و علیق برای اسبان خود چیزی از شما نمیخواهیم تا بتوانیم به راه خود ادامه دهیم، چون عجله داریم. دون کیشوت گفت ای پهلوان، آیا به نظر شما من قیافه مسافرخانه‌چیان را دارم؟ سوار گفت من نمی‌دانم قیافه چه کسی را دارید، ولی از اینکه کاروانسرایی را قلعه می‌نامید معلوم است که چرند می‌گویید. دون کیشوت گفت اینجا قلعه است و از بهترین قلعه‌های این ولایت هم هست و هم اکنون در درون قلعه شخص چنان محترمی هست که عصای شاهی در دست و تاج سلطنت بر سر دارد. مسافر جواب داد بهتر بود برعکس بگویید که عصای شاهی بر سر و تاج سلطنت در دست دارد. چک اگر بخواهیم به کنه مطلب بپردازیم، در اینجا حتما دسته ای از بازیگران تماشاخانه مقیمند که معمولا از این عصاها و تاجها که شما میگویید با خود دارند، زیرا در کاروانسرایی چنین محقر و در جایی که چنین خاموشی عظیمی حکم فرماست گمان نمی کنم کسانی با عصا و تاج شاهی مقیم باشند. دون کیشوت در جواب گفت شما از امور این جهان چندان سررشته ندارید، چون از ماجراهایی که معمولاً در دنیای پهلوانان سرگردان روی می دهد بی خبرید. لیکن همسفران مردی که با دون کیشوت سوال و جواب می کرد، چون از گفتگوی آن دو به سطوح آمده بودند، بار دیگر چنان به شدت در کاروانسرا را کوبیدند که کاروانسرادار و تمام مقیمان کاروانسرا از خواب پریدند و کاروانسرادار از جا برخاست تا بپرسد کیست که در می زند. از قضا در این اثنا یکی از اسب‌هایی که آن 4 سوار با خود داشتند به طرف روسینانت رفت و آن حیوان را که با حال افسرده و گوش‌های آویخته و بیان که تکان بخورد هیکل دراز صاحبش را بر پشت خود نگاه داشته بود بو کشید. و چون بالاخره روسینانت با آنکه به نظر می رسید که از چوب ساخته شده باشد از گوشت بود، نخواست عقب بماند، اونیز اسبی را که به نوازشش آمده بود بو کرد. ولی به محض اینکه مختصر تکانی به خود داد، هر دو پای دونکی شد از روی زین لغزید و اگر به تناب آویخته نبود سخت بر زمین می افتاد. فرو لغزیدن او از پشت مرکب با درد چنان شدیدی توأم شد که گمان کرد یا مچش را می برند یا بازویش را از کتف می کنند. در واقع پاهای او چندان به زمین نزدیک بود که می توانست نوک آنها را با سر علفها تماس دهد و این به ضرر او بود، زیرا کم بودن فاصله تا زمین او را بران می داشت که با تمام قوا بدن خود را بکشد و خیشتن را معذب بدارد تا مگر پاهای خود را به زمین برساند. بدین طریق بیچارگانی که برای شکنجه به تناب آویخته می شوند به امید اینکه بتوانند با تلاش و تقلا پاهای خود را به زمین برسانند، بیهوده بدن خود را می کشند و بر عذاب جسمانی خیش می افزایند. پانویس توضیح دکتر باردن: شکنجه با تناب بدین طریق بود که محکوم را از مچ به تنابی می آویختند و پاهای او نزدیک به زمین بود و به پایش وزنه‌ای به وزن 100 لیور می بستند. ادامه داستان. فصل 44 در دنباله حوادث عجیب کاروانسرا. عاقبت بر اثر نعره‌های گوشخراشی که دونکی شد می‌زد، کاروانسرادار به شتاب در کاروانسرا را گشود و وحشت زده بیرون پرید تا ببیند چه کسی چنین فریاد می‌زند. ماری تورن که بر اثر همان سر و صدا از خواب برخاسته بود، چون بلافاصله به خاطر آورد که موضوع چیست، به انبار بالا رفت و بیان که کسی او را ببیند، افساری را که دونکی شد به آن بسته بود باز کرد. پهلوان در جلوی چشم کاروانسرادار و مسافران بر زمین افتاد و ایشان همه با هم به او نزدیک شدند و از او پرسیدند که علت این همه داد و فریاد چه بوده است. دونکی شد بیان که کلمه‌ای در جواب بگوید، تناب را از مچ دست خود باز کرد، از زمین برخاست، بر روسینانت سوار شد، سپرش را به شانه آویخت، نیزه‌اش را به حال حمله نگاه داشت و برای آنکه میدان بگیرد قدری عقب رفت. سپس اسبش را به حال یورقه تا زاندو در بازگی ببخشید. سپس اسبش را به حال یورقه تازاند و در بازگشت گفت: هر کس ادعا کند که من به حق جادو شده بودم، به شرط آن که شاهزاده خانم میکو میکونا اجازه فرمایند، سخن او را تکذیب خواهم کرد و او را به مبارزه تن به تن خواهم طلبید. تازه واردان از شنیدن این سخنان مبهوت ماندند، لیکن کاروانسرادار با معرفی کامل دونکی شد ایشان را از تعجب بیرون آورد و به آنان تذکر داد که وقعی به سخنان وی نگذارند، چون او عقل خود را از دست داده است. ایشان از کاروانسرادار پرسیدند که آیا جوانی 15-16 ساله ملبس به جامعه قاطرچیان که قد و هیکلی چنین و شکل و شمایلی چنان دارد بر حسب اتفاق به کاروانسرای او نیامده است؟ و بالاخره تمام نشانی های عاشق دونا کلارا را دادند. کاروانسرادار در جواب گفت که در کاروانسرا مسافر چندان زیاد است که وی توجهی به بودن یا نبودن جوانی که میخواهند نکرده است، لیکن یکی از سواران همین که کالسکه دیوان بیگی را دید فریاد برآورد که گمشده ما قطعا در همین جاست، زیرا این همان کالسکه است که میگویند جوان به دنبال آن حرکت میکند. خوب است یکی از ما در جلوی در بماند و دیگران به جستجوی او به داخل کاروانسرا بروند. همچنین خوب است که یکی از ما به دور کاروانسرا بگردد و مراقب آن حول و هوش باشد تا او نتواند از روی دیوارهای حیاط فرار کند. یکی از سواران گفت: همین کار را باید کرد. و در حینی که دو تن از ایشان به درون کاروانسرا می رفتند، یکی در جلوی در ایستاد و نفر آخر به پاسداری اطراف محوطه کاروانسرا پرداخت. کاروانسرادار همه این وقایع را می دید و با اینکه باور کرده بود که ایشان در جستجوی جوانی هستند که نشانی های او را به وی گفته بودند، نمی توانست حدس بزند که این اقدامات به چه منظور صورت می گیرد. در این اثنا کم کم روز می شد و از فرارسیدن روز و همچنین از سر و صدایی که دونکی شد برپا کرده بود، تمام مقیمان کاروانسرا بیدار شده بودند، به خصوص دونا کلارا و دوروته که یکی از هیجان درونی ناشی از اینکه عاشق خود را چندان به خیشتن نزدیک می‌دید و دیگری در اشتیاق دیدن او، نتوانسته بودند در تمام مدت شب چشم بر هم نهند. دونکی شد چون دید که هیچ یک از مسافران پروای او ندارند و حتی پاسخی به مبارزه طلبی او نمی دهند، احساس می کرد که دارد از خشم و نفرت خفه می شود و مسلماً اگر در مقررات پهلوانی خود محملی یافته بود که با آنکه پهلوان وقتی قول شرف داده باشد که تا ماجرایی را که وعده حل و فصل آن را داده است به انجام نرساند به کار دیگری نپردازد، باز می تواند به کار دیگری دست بزند، به همه ایشان حمله می برد و خواه ناخواه به جواب دادن وادارشان می کرد. لیکن چون به نظرش کاملا ناپسند آمد که قبل از استقرار مجدد شاهزاده خانم میکو میکونا به تخت سلطنتش خود را در ماجرای تازه‌ای درگیر کند، ناگزیر سکوت کرد و آرام گرفت و به انتظار اینکه اقدامات مسافران به کجا خواهد انجامید دست روی دست گذاشت. یکی از سواران جوانی را که به دنبالش میگشت پیدا کرد که در کنار پسرکی خاطرچی به خواب رفته و اصلا در بند این نبود که در جستجویش هستند و به خصوص تصور نمی کرد که او را بیابند. مرد بازوی او را تکان داد و گفت: آه ای سینیور دون لوی، لباسی که شما به تن کرده اید عجب با شخصیت شما سازگار است و بستری که من شما را در آن یافتم عجب با ناز و عزتی که مادرتان شما را در آن پرورده است متناسب. جوان چشمان خواب‌آلود خود را مالید و چون به کسی که بازوان او را تکان می‌داد به دقت نگریست، فوراً او را شناخت که یکی از نوکرهای پدرش است. این دیدار به قدری او را مضطرب کرد که تا لحظه‌ای چند نتوانست کلمه‌ای جواب بدهد. نوکر به سخن ادامه داد: سینیور دون لوی، تنها کاری که باقی است این است که اگر نمی‌خواهید پدر شما یعنی ارباب من راه سرای جاودانی را در پیش گیرد، با صبر و تحمل تسلیم شوید و با ما راه خانه را در پیش گیرید، چون از رنجی که او از فراق شما می کشد به جز این انتظار نمی رود. دونلوی پرسید: ولی پدر من از کجا دانسته است که من از این راه آمده و به این لباس در آمدم؟ نوکر گفت: یکی از طلاب که شما نقشه خود را برای وی فاش کرده بودید، وقتی دید که پدرتان پس از رفتن شما چقدر غصه‌دار شده است، دلش بر احوال او سوخت و همه چیز را گفت. پدر شما بلافاصله 4 تن از نوکران خود را به دنبالتان فرستاد و اینک ما هر 4 تن در خدمت شما حاضریم و از اینکه چنین کار نیکویی انجام می‌دهیم و شما را به حضور کسی باز می‌بریم که با عطوفت بسیار دوستتان می‌دارد، چندان خوشنودیم که به تصور نمی‌گنجد. دلویی گفت: چنان خواهد شد که خود می‌خواهم یا خدا مقدر خواهد کرد. نوکر گفت: جز این که رضا به بازگشت دهید، خواست شما چه خواهد بود؟ یا خدا چه تقدیر خواهد کرد؟ غیر از این هر کار دیگری غیر ممکن است. پسرک قاطرچی که دونلویی در جوار او خوابیده بود، تمام این گفتگو را شنید و از جا برخاست و به نزد دون فرنان و کاردینو و سایرین که تازه لباس پوشیده بودند رفت و تمام ماجرا را برای ایشان نقل کرد. پسرک به آنان گفت که چگونه آن مرد جوان را با لقب دون خطاب می کرد و چگونه اصرار می ورزید که او را به خانه پدرش بازگرداند و چگونه جوان تهاشی می کرد. همه هزار به شنیدن این خبر و با اطلاع قبلی به احوال جوان از شنیدن صدای خوشی که خدا به او داده بود سخت علاقمند شدند که به تفصیل از هویت وی با خبر گردند و حتی اگر ببینند که میخواهند به او زور بگویند به کمکش بشتابند. لذا همه به سمت مکانی که جوان هنوز با نوکر خود به گفتگو و جر و بحث مشغول بود به راه افتادند. در این اثنا دوروته از اتاق خود بیرون آمد و به دنبال او دونا کلارا نیز با حالی بسیار منقلب می آمد. دوروته کاردینو را به کناری کشید و داستان دلدادگی خواننده جوان و دونا کلارا را به اختصار برای او نقل کرد. کاردینو نیز به نوبه خود ورود نوکرهای پدر آن جوان را که به جستجوی او آمده بودند به دوروته خبر داد، ولی این خبر را نه چنان آهسته گفت که دونا کلارا نشنود و همین خود آن دختر را چنان از خود بی خود ساخت که اگر دوروته نگاهش نداشته بود زمین می‌خورد. کاردینو به دوروته توصیه کرد که دونا کلارا را به اتاق خود بازگرداند و به گفته افزود که خود ترتیبی خواهد داد که همه این مشکلات را حل و فصل کند و آن دو دوست به توصیه او عمل کردند. در همان حین چهار تن سواری که به جستجوی دونلویی آمده بودند داخل کاروانسرا شده و جوان را در میان گرفته بودند و می کوشیدند تا او را راضی کنند که فلفور برای تسکین دل پدر خود به خانه بازگردد. جوان جواب داد که تا کاری را که بستگی به زندگی و آبرو و جان او دارد به پایان نرساند به هیچ وجه نمیتواند از نظر ایشان پیروی کند. آنگاه نوکران بر اصرار افزودند و تأکید کردند که بی او باز نخواهند گشت و حتی اگر ناچار شوند او را برخلاف میلش خواهند برد. دونلویی در جواب ایشان گفت: شما فقط نعش مرا میبرید، چون به هر طریقی که بخواهید مرا ببرید به زنده من دست نخواهید یافت. در این اثنا اغلب مقیمان کاروانسرا از جمله کاردینو و دون فرنان و رفقای او و دیوان بیگی و کشیش و دلاک و دون کیشوت که دیگر پاسبانی قلعه بیش از آن به نظرش لازم نیامده بود بر اثر همهمه نزاع آمده بودند. کاردینو که قبلا از داستان جوان قاطرچی آگاه شده بود از کسانی که می‌خواستند او را به زور با خود ببرند پرسید که به چه جهت می‌خواهند جوان را برخلاف میلش بازگردانند. یکی از آن چهار تن گفت: جهت این است که حیات پدر این نجیب زاده را که در فراق او با خطر مرگ دست به گریبان است باز دهیم. دونلویی گفت: بیفایده است که من گزارشی از کار خود در اینجا بدهم. من آزاد هستم و اگر خود بخواهم می‌روم و اگر نخواهم هیچ یک از شما قادر نیست مرا به زور ببرد. مرد جواب داد: عقل حکم می کند که شما بازگردید و اگر این دلیل برای اقناع جناب عالی کافی نباشد، برای ما کافی است که کاری را که به خاطر آن آمده ایم و به اجرای آن موظفیم بکنیم. در این اثنا دیوان بیگی به میان افتاد و گفت: خوب است قبلاً به کنه مطلب پی ببریم. لیکن آن مرد که دیوان بیگی را به عنوان همسایه خانه خود باز شناخت فوراً در جواب گفت: مگر ای جناب دیوان بیگی، حضرت عالی این نجیب زاده را نمی شناسید. او پسر همسایه شماست که در جامعه‌ای که جناب عالی نیز بیدانید هیچ برازنده اصل و نسب او نیست از خانه پدرش گریخته است. آنگاه دیوان بیگی با دقت بیشتری در قیافه پسرک خیره شد و چون او را باز شناخت در آغوشش گرفت و گفت: سینیور دونلوی، این بچگی چیست و کدام دلایل متقنی شما را بران داشته است تا در این سر و وضع و با جامعه‌ای که به هیچ وجه متناسب با شأن شما نیست راه بیفتید. جوان حس کرد که اشک به چشمانش می آید و نتوانست یک کلمه به دیوان بیگی جواب بدهد. این یک به نوکران امر کرد که آرام بگیرند تا خود شخصا این کار را روبراه کند. سپس دست دونلویی را گرفت و او را به کناری کشید تا از علت فرارش جویا شود. در آن حین که دیوان بیگی این سوال و سوالات دیگری از او می کرد، صدای فریادهای بلندی از در کاروانسرا به گوش رسید. توضیح آن که دو تن از مسافران که آن شب در کاروانسرا اقامت کرده بودند، چون دیدند که تمام مقیمان کاروانسرا سرگرمند به اینکه بدانند آن چهار سوار در جستجوی چه هستند، در صدد برآمده بودند که با استفاده از فرصت بدون پرداخت پول بگریزند. لیکن کاروانسرادار که به کار خود بیش از کار سایرین توجه داشت، ایشان را بر آستانه در کاروانسرا متوقف ساخت و مطالبه پول خود را کرد و در سرزنش از این سوء نیت چندان سخنان زشت گفت که ایشان را خشمگین کرد تا با مشت جوابش را بدهند. لذا چنان به کوبیدن او پرداختند که کاروانسرادار بدبخت مجبور شد کمک بطلبد. زن کاروانسرادار و دختر او چون کسی را بیکارتر و سهل الوصولتر از دونکی شد نیافتند، دختر به نزد پهلوان شتافت و گفت: جناب پهلوان، قسم به خدایی که به شما فضیلت عطا فرمود، هرچه زودتر به داد پدر بیچاره من که دو آدم شریر همکنون او را مانند گچ میکوبند برسید. دونکی شد به لحنی شمرده و با کمال خونسردی جواب داد: ای دوشیزه زیبا، موافقت با تقاضای شما در این لحظه برای من مقدور نیست، چون تا کاری را که قول انجام آن را به کسی دادم به پایان نرسانم، نمیتوانم در هیچ ماجرایی مداخله کنم. لیکن خدمتی که از من برای شما برمی آید این است که فوراً بدوید و به پدر خود بگویید تا میتواند در این نبرد پایداری کند و با تمام قوا بکوشد که به هیچ نحوی مغلوب نشود، تا در خلال این اوقات من به حضور شاهزاده خانم میکو میکونا شرفیاب شوم و از او کسب اجازه کنم که به پدر شما در این مخمصه کمک کنم. اگر او اجازه داد، مطمئن باشید که من خود دانم چگونه او را نجات بخشم. ماری تورن که در آنجا حاضر بود گفت: وای به حال من گناهکار، حتما تا پیش از اینکه حضرت عالی این اجازه را بگیرید، ارباب من در آن دنیا خواهد بود. دونکی شد گفت: باشد خانم، شما کاری کنید که من این اجازه را که ضروری است بگیرم. آن وقت به محض اینکه گرفتم، دیگر مهم نیست که او در آن دنیا باشد، زیرا من به کوری چشم این دنیا ولو حرفی هم داشته باشد، او را از آن دنیا برخواهم گرداند، یا لااقل انتقام او را از کسانی که به جهان دیگرش فرستادند چنان خواهم گرفت که شما کاملا راضی شوید. و دونکی شد بیان که سخن دیگری بگوید، یک سر به حضور دروته شتافت و در برابر او به زانو درآمد و با عبارات خاص پهلوانان سرگردان تقاضا کرد که شاهزاده خانم اجازه فرمایند او به کمک قلعه بیگی این قلعه که به مصیبت عظیمی دچار آمده است بشتابد. شاهزاده خانم از صمیم قلب اجازه داد و آنگاه دونکی شد فوراً سپرش را به شانه آویخت و شمشیر به دست گرفت و به طرف در کاروانسرا که در آنجا دو مرد مسافر هنوز به زدن کاروانسرادار مشغول بودند شتافت. لیکن همین که به آنجا رسید، ناگهان ایستاد و با وجود سرزنش های ماری تورن و زن کاروانسرادار که از وی می پرسیدند به چه جهت به جای کمک به شوهر و ارباب ایشان خشکش زده است، بی حرکت بر جای ماند. دونکی شد جواب داد: می پرسید چرا خشکم زده است؟ برای اینکه من معزون نیستم به روی مردم فرومایه شمشیر بکشم، بنابراین شما مهتر من سانکو را صدا بزنید، چون این دفاع و این انتقام به او مربوط است. چون این بود وقایعی که در جلوی در کاروانسرا روی می داد. آنجا که سیل مشت و لگد و چماق بر سر کاروانسرادار بدبخت فرود می آمد و ماری تورن و زن کاروانسرادار و دخترش از بیاری دنکی شد و از اینکه ارباب و شوهر و پدر ایشان ربع ساعتی را در بدترین احوال می گذرانید، سخت خشمگین و ناراحت بودند. لیکن ما او را به همان حال بگذاریم و بگذاریم، چون بیگمان کسی به کمک وی خواهد آمد، وگرنه چشم آن کس کور که با قوی تر از خود پنجه در اندازد. چون این کس همان به که رنج بکشد و دم بر نیاورد. اکنون 50 قدم به عقب برگردیم و ببینیم وقتی دیوان بیگی دونلویی را به کناری کشید و از وی پرسید که به چه علت در این لباس نامناسب و پای پیاده دست به چنین سفری زده است، او چه جواب داد. مرد جوان مانند این که اندوهی عظیم قلبش را می فشرد، دست دیوان بیگی را محکم در دست گرفت و فشرد و سیل اشک از دیده روان ساخت و چنین توضیح داد: من جز این نمی توانم به حضور حضرت عالی عرض کنم که از روزی که خداوند مقدر فرمود و همسایگی ما به من امکان داد که چشمم به جمال دونا کلارا دختر شما و بانوی من روشن شود، از همان لحظه من او را صاحب اختیار اراده خود کردم. و اگر اراده حضرت عالی که مولا و پدر واقعی من هستید مانعی در این راه به وجود نیاورد، از هم امروز او زن من خواهد شد. من خانه پدرم را به خاطر او ترک گفتم و به خاطر او به این جامعه در آمدم تا مانند تیری که از پی هدف می رود و ملاحی که مسیر ستاره قطبی را دنبال می کند، به هر جا که او رفت به دنبالش بروم. دونا کلارا خود از عشق من بیش از آنچه عشقهای من از دور برای او فاش کرده است چیزی نمی داند. شما ای مولای من از ثروت و اصالت پدر و مادر من آگاهید و می دانید که من یگان وارث آن خاندانم. حال اگر این امتیازات به نظر شما کافی است تا به خوشبختی من رضا دهید، از هم اکنون مرا به فرزندی بپذیرید و هرگاه پدر من از نظرهای شخصی به چنین موهبتی که من برای خود یافتم خرسند نباشد، باکی نیست، چون زمان همانقدر که بر دگرگون کردن اشیاء این جهان قادر است، بر تغییر اراده مردان نیز تواناست. پس از این سخنان مرد جوان لب از گفتار فرو بست و دیوان بیگی مات و مبهوت ماند، زیرا حیرت او از این که جوان راز دل خود را با چه شیوه ظریف و مؤثری بیان کرد کم از این حیرت نبود که در امری چنین ناگهانی و مهم چه تصمیمی اتخاذ کند. تنها جوابی که توانست به دلوی بدهد این بود که فعلا آرام بگیرد و کاری کند که نوکرانش او را یک امروز با خود نبرند تا او بتواند سر فرصت درباره اینکه نسبت به هر یک چه تصمیم شایسته‌ای بگیرد مداوع کند. دلوی به زور دست دیوان بیگی را بوسید و حتی دستهای او را با عشق چشمان خود تر کرد و همین خود کافی بود که نه تنها دل آن مرد دیوانی بلکه دل هر سنگی را به رقت آورد، به خصوص که جناب دیوان بیگی با درایتی که داشت از همان نظر اول دریافته بود که این وصلت تا به چه اندازه به سود دخترش است. معلوز دلش می‌خواست در صورت امکان این ازدواج با رضایت قبلی پدر دلویی که مدعی بود از پسرش ارباب معنونی خواهد ساخت صورت گیرد. آقای حمید، مثل این که وقتمون تموم شد، اجازه بدید ادامه بدیم فردا بقیه این فصل 44 و ماجرای کتاب دونکی شوت رو.
بله حتما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه. چهارشنبه سوریتون مبارک باشه.
همچنین
شما.
شما و همه شنوندگان. خدا
قربون شما. روزتون بخیر باشه.
ممنون.